بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. و نحو زیدن ضم و افتحن من کل علم مضموم اذا وصف ببن او ابنت متصلا مضافا الى علم. ظاهرا مطلب ششم در باب النداء باشه. می فرمایند در یک صورت در منادای مفرد علم دو وجه جایز است. یکی این که ما منادای مفرد علم را بناء بر ذم بدیم که حالت طبیعیش همین بود دیگه. ما در جلسه قبل گفتیم منادای مفرد علم مبنی بر ذم میشه، یا به تعبیری یبنا علی ما یرفع به، محلا منصوب لفظا مبنی بر ذم علی الاصل. حالت دومی که در اینجا جایز است بناء بر فتح و محل نسبی. قبل از ذکر شرایط اشاره به دلیل که بعضی گفتن بکنم. اولا استعمال فتح، فتح در این ساختاری که ما شرایطش رو عرض میکنیم استعمال شده. خب این دلیل احکم ادله است دیگه، و به تعبیر بعضی استعمال کثیر در این ساختار که مناسب با کثرت استعمال چیه؟ بله، فتحه خفیفه. یه چیزی که استعمالش زیاد باشد، تو السنه جاری باشد، مناسب اینه که ما ساختاری براش قائل بشویم که خفت داشته باشه دیگه، که سلاست در بیان ایجاد بکنه. نزا کسی مثلا برای فرزند خودش نامی انتخاب بکنه، نام هم خیلی نام زیبایی، نام ظاهرن زیبا، باطنن با مسما اما ثقیل باشه، بیانش سخت باشه، این خیلی تو عرف مورد پسند نیست. یکی از چیزهایی که اونایی که پدر شده هم توجه دارن دیگه، اصلا تو ذهنشون اومده برای مثلا نامگذاری فرزندشون توجه میکنن، اینه که فلاسل در بیان داشته باشه. حالا شرایط در چنین موردی اینه. اولا منادا علم باشد. منادا علم باشد. ثانیاً مفرد باشد. حتی ممکن اینجا بگیم ثالثاً مضمومم باشه. این حالا دوستان یادداشت بکنن یا نکنن، من رو عبارت توضیح میدم، من نمیخوام الان خیلی شلوغ بشه، که اگر این شرایط رو نداشته باشه فقط مبنی بر ذم جایزه. شرط سوم، منادا موصوف به ابن یا ابنه باشد. تو ابنش اجماعی است، ابنه اختلافی است. بنتی هم که بعضیا ظاهرا گفتن، خب خیلی‌ها میگن درست نیست. پس ابن یا ابنه، ابن اجماعی است، ابنه درش اختلاف. رابعا مباشر باشد. منادا که موصوف به ابن و ابنه است مباشر باشه، که اگر مباشر نباشد مبنی بر ذم لازمه. یعنی بین صفت و موصوف چیزی فاصل نشه. صفتی هم که داریم میگیم همین ابن ها، همین ابن با ما قبلش چیزی فاصله نشه. من قبل از اینکه شرط پنجم رو بگم، باز بخاطر اینکه شروع نشه، مثال های خلاف شرایط قبل رو بزنم. شرط اول و دوم ما چی بود؟ منادا علم مفرد باشه، تو یک تعبیر بخوایم بگیم علم مفرد باشه، و الا مبنی بر زم محضر شما عرض میکنم که استعمال میشه فقط مبنی بر زم. یا غلامو ابن زیدن، ببینید ما دو تا مبنی بر زم داشتیم که جلسه قبل گفتیم دیگه، یکی مفرد علم بود، یکی نکره مقصوده بود، یعنی نکره مقصوده نباشه. یا غلامو اگر بگید ولو صفت به ابن آوردید، ابن زیدن، و این صفت هم متصل است، شرایط بعدی رو داره، اما خود منادای ما مفرد علم نیست، نمیتوانیم مفتوح استعمال بکنیم. بعد گفتیم منادا موصوف به ابن یا ابنه باشد مباشرتن. حالا مثال برای اینکه ابن ابنه نباشه که روشنه دیگه، مثلا میگید یا زیدو العالم، مثلا به صفت دیگری میامد، اون که روشنه. اما موصوف به ابن ابنه باشد فصل وجود داشته باشه، مثل چی؟ بله؟ یا زیدو العالمه، حالا ما این مثال رو نوشتیم، یا زیدو العالمه ابن عمرن، العالم صفت اوله، ابن عمرن صفت دومه، بالاخره ابن عمر که صفت ماست متصل به موصوف نیست، هر چیزی فاصل بشه مانع این حکم. شرط پنجم سلیقه است، مثلا میتونن شرط قدیر رو دو تا دو تا یک شرط فرض کنن، من خب مصادیق مخالفش فرق میکنه. ابن یا ابنه خودش مضاف به علم بشه، مضاف به علم بشه، علم مضاف به علم بشه یعنی چه؟ بله؟ این علمی که داریم میگیم، علمی که تو منادا گفتیم نیستا، این علمی که داریم در اینجا میگیم یعنی چه مفرد چه غیر مفرد، علم باشه، علمیت مهمه. مثلا مرکب اضافی هم که علم شده خب باشه. ثانیا اگر مضاف به غیر علم بشود، یعنی مضاف به علم نشه، بناء بر ذمش باز میشه لازم، دیگه مفتوح نمیشود. مثلا میگیم یا زیدو ابن اخینا، ابن اخینا یعنی پسر برادر ما، علم مراد نیست، پسر برادر ما، اخینا علم نیست دیگه، ابن اضافه شده است به غیر علم، لذا نمیتونیم میگیم یا زید دب نه اخینا، زید رو مفتوح بکنیم. خب یه مثال بزنن برای اجتماع شرایط، برای خلاف شرایط که مثال زدیم، حالا جایی که شرایط رو بله داره، در الفاظ و اسامی مبارکه ائمه معصومین علیهم السلام دوستان خیلی برخورد کردن، درسته؟ مثلا میگیم یا حسین ابن علیین، خب میتونیم چی بگیم؟ یا حسین ابن علیین، هر دو جایزه، چون منادای ما مفرد علم است، منادای ما موصوف به ابن است، مضاف الیه به نحو مباشر هم موصوف، مضاف الیه ابن هم باز خودش علمه دیگه. یا زید بن عمرین، یا زید بن عمرین، به نکته دوستان توجه کنن، در چنین صورتی به خاطر کثرت استعمال جاید است حذف همزه ابن، همزه ام که بفرمایید دوستان همزه وصله یا قطعه؟ وصله، نطقاً و لفظاً که حذف میشه که مشکل نداره، میخوایم بگیم چی هم حذف میشود؟ خطاً هم میتونیم حذف بکنیم، تو بعضی گفتن حذف همزه واجبه. این علم هایی هم که گفتیم تو این شرایط، هرچی علم گفتیم لازم نیست علم الزاما مذکر باشه، نگید خب چرا میگید چه شرط چه تذکریه، چون بعضی گفتن باید مذکر باشن. فقط میکنید ما مثلا نظر راجح رو داریم میگیم. اسم بودن علم لازم نیست، ممکنه لقب باشه، ممکنه کنیه باشه، حتی بعضی ها گفتن ممکنه جنس مجهول باشه. جنس مجهول مثل چی؟ تو استعمالات ممکنه بیاد، شما دارید یه عبارتی مطرح میکنه، ممکنه اینگونه بخواد استعمال بکنیم. جنس های مجهول تعبیر میکنیم به کنایه، مثل چی؟ میگید یا فلان نب یا فلان نب نفلانن، میتونی چی بگید؟ یا فلان نب نفلانن، چون این فلان ها علم جنس مجهولن، علم مجهولن دیگه، یعنی مصداقا اراده از اینها، مراد از اینها علمه، همین مقدار گفتن کفایت میکنه. یا سید ابن سیدن، عبارت رو دقت کنن دوستان، و نحو زیدن ضم و فتحن، مانند زید را ضم، یعنی چه؟ مضموم کن و مفعول کن. خب دو تا فعل امر در مورد واحد وقتی در کنار هم واقع میشه، یعنی چه؟ این هر دو جایزه دیگه، هم میتونی مضمون کنی هم میتونی مفعول کنی. من کل علم، از هر علمی که مضموم باشد یه نکته رو مسلماً خارج میکنه. نکته که عرض کردم شروع مشروع عبارت عرض میکنم، ایشون که تعبیر به مضموم میکنه، اولا میخواد بگه مفرد در اینجا که داریم میگیم در مقابل مثنا و جمع. از ما تو مناداها که بحث میکردیم گفتیم مفرد مبنی میشه بر زن یا مبنی میشه بر علامت رفع، در مقابل چی میگفتیم؟ مضاف و شبه مضاف میگفتیم، یا مثلا در مقابل نکره غیر مقصوده هم قرارش میدادیم. اینجا که داریم میگیم در مقابل مثنا و جمع مراده. بعضی از آقایان تعبیر به ظاهر و زم دارند. ظاهر عبارت ایشان ممکنه همین مراد باشه، دقت میکنین؟ البته حالا این ظهور قوی هم نیست، ممکنه بالاخره کسی بگه مضمون با ذم تقدیری هم میسازه، اما مثل جناب مکودی تصریح داره به ظاهر و ذم. بلذا بعضی از ادبا چی گفتن؟ گفتن عیسی اگر منادا واقع بشود از این حکم خارجه. عیسی اگر منادا بخواد واقع بشود از این حکم بله خارجه، چون ظاهر و ذم. یا مثلا من استفهامی، من شرطی، من علم بشه برای یک کسی، خب میشه مفعول علم دیگه، بعد بیاد منادا واقع بشود ذمش میشه تقدیری. یا همون سیبه و ایهه، اون مثالهایی که دیروز میزدیم، بالاخره ظاهر و ذم اگر نباشند، ظهور عبارت بعدی و صراحت عبارت بعدی اینه که شاملشون بله شامل نمیشون. ممکنه دوستان بگن خب وقتی ظاهر نیست چه اثری داره؟ الان بحث ما چیه؟ دوستان دقت کنن شلوغ نشه. بحث ما اینه که منادا رو در چنین ساختاری میتونیم مضمون کنیم، میتونیم مفتوح کنیم. خب مثل عیسایی که ذمش تقدیری، خب اگر بخواد مفتوح بشه از فتش هم تقدیری دیگه، چه اثری داره؟ حالا ما میگیم فتح تقدیری وجود دارد یا نداره. ممکنه اثر در تابع احیانا روشن بشه، دقت میکنید؟ مثلا ما تو توابع که مطرح میکنیم، لعل، حالا طبق هر نظری کسی بگه از ظاهر منادا میتونیم تبعیت بکنیم از باب مشاکلت. خب اگر بگیم ظاهر ذم داریم ممکنه مرفوع بکنیم، چون محلمون که نسبی است، وجی برای اعراب رفعی نداریم که در تابع. اگر بگو این ذم نداریم ولو ذم تقدیری فتحه در تقدیر است، ممکنه در تابع این چیزی جایز نباشه. این آثاری که داره، حالا جدا از این که بالاخره اثر علمی هم ممکنه مثلا داشته باشه، این آثار عملی و کاربردی هم برایش ممکنه متناسب بشه. من کل علم مضموم، لذا ذم یعنی مثنا و جمع نباشه. یه بحثم که عرض کردیم ظاهر و ذم، این دیگه حالا مثل جناب مکودی تصریح دارن و مثل جناب عباس حسن هم داره در عبارت خودش، که شون میگه مثل عیسی و من و اینها اگر علم بشه خارج میشن، ایشون هم حالا میگن خیلی نمیشه نسبت داد ولی چنین بحثی مطرحه، تو مضمون نیستن دیگه، ذمه ندارن. اذا وصف ببن ابنتن، زمانی که وصف بشود این علم به ابن یا ابنه، اونم به چه وصفی وصف بشود؟ متصلا. این متصلا حال از نوع فاعل وصفه، یعنی در حالی که این علم متصل به ابن و ابنه است. مضافا الی علم، این مضافا حال از این ابن و ابنه است، یعنی در حالی که خود این ابن و ابنه است، بله، اضافه شدن به چی؟ به علم، اضافه شدن به محضر شما. عرض میکنم که علم، البته این متصلن هم میتونید حال باز برای خود ابن ابن هم بگیرید، یعنی اتصال به ماقب در نظر بگیرید، اتصال به اون علم داشته باشن، حال از علم بگیرید، یعنی علم اتصال به ابن ابن، هر دو هم مذکر هم مشکل ندارن، اما مضافن حال برای چیه؟ برای ابن ابن. نهبون ا زیدو، همزه چند زید در اینجا؟ همزه ندائه دیگه. ازیدو، ازیدو بن سعیدن لا تهن، یعنی ای جناب زید ابن سعید لا تهن. لا تهن یعنی چه؟ احسنتم، لا تهن از وهن یهن، این سست نشو یا سست سستی نکن. و یا هندو ابنت آسمن، که شرایط رو داره توضیح، به نظرم نیاز نداره مثلا. و یجود فی هذه الحالت، در این حالت جایز می باشد حذف الف ابنن خطن، الف ابن رو شما می توانید در خط حذف بکنید. این معناش این نیست که شما نطقن نمی توانید ها، چون نطقن خود به خود حذف شده، ارتباطی به فی هذه الحاله نداره. اون که الف وصل هست می شود خطن هم می توانیم حذف بکنیم، بلکه گفتیم بعضی واجب هم می دانند لکثرت الاستعمال. و الذم حتم انفصل، مذموم حتمی است، یعنی دیگه نمیتونی مفتوح بکنی اگر فصل ایجاد بشه، یعنی لم یتصل. مانند یا سعید و المحسن ابن خالدن، المحسن چی شده؟ فاصله شده. حالا ایهان در هر کجا شرائط نباشد ذم میشه دیگه، چه منادا مبنی بر ذم و فصلش جایز نیست. و کذا کهشون توضیح داره میده، و کذا از ذم و عبارت فقط دقت داره، همچنین ذم ان لم یله، این از ذم و مبتداست، خبرش کجاست؟ اون قد و تمه، یعنی میخواد همین شرایط رو یک به یک مطرح بکنه، که این شرایط نباشه ذم حتمی است دیگه، فقط نمیتونیم مطرح بکنیم. یکی شو گفت حالا داره ادامه میده، از ذم ان لم یلل ابنو، ابنو رو به رفع بخون. چرا به رفع بخون؟ که فاعل یقع واقع بشه. علمن رو منصوب بخوان بشه مفعول لم یله و بشه مضافون الیه کلمه بعد. ترجمه چی میشه؟ ان لم یقع الابن بعد العلم، لم یقع الابن بعد العلم یعنی چه؟ یعنی منادای ما علم نباشه، نکره مقصوده باشه مثلا. او یلل ابن به نسب علمون، حالا عکسش رو بخون، الابن رو به نسب بخون، یل عطف به منفی است، لذا لم بر سرش میاد، عطف اون یله قبلی است، یعنی لم یلل ابن به نسب بخون علمون، علمون بشه فاعل لم یله. معنی ترجمه چی میشه؟ یعنی لم یقل علمو بعد الابنه، علم بعد از ابن نباشه، یعنی ابن اضافه به علم نشود. که یک از شرایط ما همین بودی، زم در چنین حالاتی قد حتمه، حتمی. مانند یا غلام، حالا ایشون مثال چطور میزنه؟ دقت کنن دوستان، سه تا مثال میزنه برای جای، یه مثالش برای جایی که هر دوتا علم نیست، دو تا مثال بعدش هم برای جایی است که یکی از دوتا علم نیست. اولین مثال، مانند یا غلام ابن اخینا، نه غلام علمه که منادا، نه اخینا علمه. و یا زید ابن اخینا، زید علمه منادا، اما مضاف الیه ابن علم نیست. یا غلامو ابن زیدن، غلام علم نیست که مناداست، اما زید که مضاف الیه ابنه فرق نمی کنه دیگه. حالا بعض شرایط یا همه شرایط نباشد، بالاخره بنا بر فرق جایز نیست. ابن رو به رفع بخونید بشه فاعل لم یله، در حقیقت فاعل لم یقع، علما هم میشه مفعولش مضاف الیه کلمه بعد. ابن دوم را به نصب بخونید بشه مفعول لم یله، علمون بشه بعد فاعل لم یله، یعنی میشه فاعل لم یقع. ترجمه کنید روشنه.
اول
عبارت بوده بعد کلامی که زم هست که این بیزن راجعه بعد تو خود عبارت هم از زم مقدمتن داره؟ اب نداره، گاهی بعد از کذا مفسر کذا میاد، رفت میکنید؟ گاهی بعد از کذا مفسرش بگید مطلب مثلا اینجا این ده این بنای برزن وجود داره، کذا همچنین اینجا هم بنای برزن وجود داره، میاد بعد از کذا مفسر کذا هم گاهی ذکر میشه. به بله صفت نمیشه، مشکلی داره مشکلش رو بفرمایید تا من علم. اگر مرادتون اشتقاق در این موارد لازم نیست، حتی کلمه ابن بعضی هم میگن فقط صفت واقع میشه، خودش ها خودش اضافه می شود، نقشی خودش می پذیره صفت هست. معناش نیست که حالا می خواهم میگم مفعول و مثلا فاعل و اینها واقع نمی شود، در این ساختار ها یاد می کنیم. بله صفت هست، صفت نحوی هم
هست.
بله نعت، نعت نحوی است. بله صفت و نعت نحوی. محضر شما عرض بکنم که مطلب هفتم، مطلب هفتم، منادایی که طبق قاعده مبنی بر ذم می شود، یعنی یا مفرد معرفه یا نکره مقصوده، هر به خاطر ضرورت شعری محتاج به تنوین باشه، دو وجه درش جایزه. یکی ذم منون و دیگری منصوب. ذم منون و محضر شما عرض بکنم که منصوب. چند نکته رو دوستان دقت کنن. اولا ذم منون اگر منادا علم باشه، گفتیم هم رو مفرد معرفه و علم داریم بحث میکنیم، هم نکره مقصوده، اگر علم باشد آقایون میگن اولویت داره. خب این نکته مهمی نیست. نکته دوم این که بعضی باز در اینجا تعبیر به ذم بیان دارن، لذا ذم مقدر خارج میشود، مثل قاضی، مثل فتا. فلا یونون و ضرورتن، مکهودی باز داره این بحث رو. نکته سوم، اختلاف تعبیر بین ذم منون و منصوب علتش چیه؟ دوستان سرا رو بالا کنن، تابلو رو دقت کنن. ذم منون اینه، منصوب اینه، ایشون اینو میگه ذم منون، اینو میگه منصوب. خب چرا اینو نمیگه مرفوع؟ چرا اینو نمیگه فتح منون؟ یا بگوید ذم منون و فتح منون، یا بگوید مرفوع و منصوب. چرا یکی رو میگه ذم منون یکی رو میگه منصوب؟ چون در ذم منون آقایان چی میدونن؟ بله مبنی میدونن. در محضر شما عرض بکنم که منصوب آقایان معرب میدانن. اینو بارها ما عرض کردیم، تعبیر به ذم و فتح و کسر تعابیر بنایی است اندن بصری، این خصوصا تعبیر به نصب و رفع و جر، منصوب و مجرور و منصوب تعابیر اعرابی است. خب ما محل اعرابی نسبی که داریم، حالا فتح منون آمده است، چرا بگیم این مثلا بناییه؟ خب مثلا اینجا گفتن آقایون اینجا منصوبه دیگه. نکته دیگر که مهمه، بذارید من قبل از اینکه وارد اون نکته بشم، این اثر این اختلاف هم چیه؟ اثری که مطرح کردیم در همین نکته اخیر، ما اگر تعبیر بکنیم مثلا به ذم منون یا بگیم مرفوع، یا بگیم مثلا فتح منون یا منصوب، اثر شعر در حالت اول مبنی بر ذم و محلا منصوب. لذا اگر مبنی بر ذم بگیریم به تعبیر ذم منون، طبیعتا محل نسبی براش در نظر میگیریم. وقتی محل نسبی براش در نظر گرفتیم، در تابع میتونیم چیکار کنیم؟ دو حالت بیاریم، میتونیم منصوب بیاریم، تبعیت بدیم از محل، مرفوع بیاریم بنابر مشاکرت اونهایی که قبول دارن. اما اگر بگیم مرفوع، خب وقتی شد مرفوع دیگه محل نسبی براش معنا نداره دیگه، چون اگر معرب بگیریم و مرفوع بگیریم، اگر حالت نسبی میخواست ایجاد بشه، بعد در ظاهر محضر شما عرض میکنم که ایجاد میشد. این آثار و محضر شما عرض میکنم که تبعات رو طبیعتاً دار. نکته مهمی که در اینجا مطرحه اینه که ایشون میگه مضطرارن. ما هم شرح کردیم، گفتیم اگر در ضرورت شعری ما نیاز داشتیم به تنوین. از دوستان سوال بکنم، ضرورت شعری یعنی چه؟ خصوصا دوستانی که در نحو دو نیستن، چون ما اونجا توضیح دادیم دیگه، درسته؟ میخوام ببینیم این همونه که اونجا توضیح دادیم یا اون نیست. ایشون که میگه ما اگر ضرورتاً نیاز داشتیم به تنوین در شعر، میتونیم این تنوین رو در حالت ذم منون یا در حالت نصب ابراز و اظهار بکنیم. یعنی چه ضرورت؟ آیا معناش اینه که اگر مثلا تنوین نیاریم وزن شعر به هم میخوره، قافیه دوچار مشکل میشود، یا نه معنای دیگری مراده؟ تو فکر اضطراره نمیکنه، دقت کنن دوستان، تفاوتی نمیکنه. محضر شما عرض بکنم که این ضرورتی که ایشون داره در اینجا میگه، دقیقا همون ضرورتی است که ما در نحو دو برای دوستان توضیح دادیم، شاید در یک جلسه مفصل معطل شدیم. مراد ایشون از اضطرار و ضرورت به تنگ آمدن قافیه بله نیست. مراد از ضرورت به تعبیری ماوجدت به شعر است. حالا عزیزانی که اونجا تشریف داشتن ذهنشون مسلطه، عزیزان هم که نبودن دیگه هر خلاصتاً عرض میکنیم میتونن پیگیری کنن. یعنی همین مقدار که شاعر اراده کند در شعر تنوین بیاره، در منادا منون استعمال بکند. البته اگر ما احتیاجی نداشته باشیم، قافیه و وزن ضرورت نکنه، ایجاب نکنه، گفتن مثلا ترک بشه بهتره. اما علایان این ضرورت به معنای چیه؟ استعمال در شعر، استعمال در خصوص شعر به معنای به تنگ آمدن قافیه نیست. حالا دیگه دوستان خواستن به مباحث اونجا مراجعه میکنن. یادشون باشه ما دو سه نکته عرض میکردیم، اثبات هم میکردیم که این معنا مراد نیست، به خلاف معنای خود جناب ابن مالک. شاید مثلا ابن مالک اضطراری رو که من تفسیری که دارم میکنم، نمیخوام بگم مقصود ابن مالک روشن باشه، دقت میکنین، ممکنه اضطراری که در بیان جناب ابن مالک وجود داره، در بیان جناب ابن مالک وجود داره، خصوصا شعر دومی که ایشون مثال میزنه، گفتن از همین بابه که اگر منون نباشه وزن به هم میخوره، همین باشه که قافیه به تنگ بیاد، چون اضطرار و ضرورت در مبنای ابن مالک به مشکل برخورد کردنه که دیگه حالا ما اونجا توضیح دادیم، اینجا معطل نمیشن. عبارت به عنایت بفرمایید عزیزان.
بفرمایید.
چرا دیگه محل نسبی داره، نسب که مسلما جایزه، دقت میکنید نسب مثلا، اما در میتونیم منباب مشاکلت از ظاهر بنایی هم رفع بیاریم، اما در حالت نسبی، در حالت نسبی محل اعرابی نداره دیگه، فقط نسب جایزه. یا همینجا اگر نگیم ذم منون بگیم مرفوع دیگه محل نسبی نداره، نسب دیگه جایز نیست. اگر مرفوع بگیم و دیگه محل نسبی براش در نظر نگیریم، مرفوع جایز. و ضمم اول سب مضطرارن نبنا، مضمون کن یا منصوب کن، اختلاف تعبیر رو عرض کردیم علت چیه. اون چرا که اضطرارا منون میشود مما له استحقاق و ضمن بینا، از اون محضر شما عرض بکنم که مناداهایی که براش استحقاق ذم بیان و آشکار شده، ایشون میگه استحقاق ذم من مما له استحقاق ذم. ببینید این عبارت رو چند جور دوستان میتونن ترکیب کنن، بذارید رد نشیم. بله همین مما له استحقاق ذم با ینا سله ما رو، سله ما، خب همین سله، ترکیب سله چه هست؟ خب حالا احتمالات ترکیبی چیه که برمیگرده به اونجا؟ یعنی یه حالت همینه، بگیم استحقاق مبتدا لهو بشه چی؟ بشه خبر. بعد بوینه چی بشه؟ بشه صفت برای زن، صفت بشه برای زن. اگر این باشه همون بیانیست که کی داره صراحتا؟ مثل مکودی داره که الفیه رو همین جور ظاهرا ایشون توضیح میده. یعنی از اون منادایی که استحقاق زن ثبت له، ثابته برو، چه زمی؟ زمی که بوینه، زمی که بوینه، یعنی ذم آشکار در مقابل ذم مقدر. یعنی اگر ذم مقدر باشد این حکم جاری نمیشه. حالا میتونید بگید بینه صله ما است که نائب فاعلش ضمیر به استحقاق ذم میخوره، لها متعلقه به خودشه. یعنی از اون منادایی که آشکار است استحقاق ذم برای او، استحقاق ذم براش آشکاره. خب این اگر باشه محضر شما عرض میکنم که دیگه مستقیما به کلمه ذم ممکنه بگیم تعلق نمیگیره، ولی خب میگم ظهور اولیه با همونی که عرض کردیم میگیم ذم بیان مقدر رو خارج میکنیم. بینه صله بگیریم نه صفت، استحقاق ضمیر درون بینه به استحقاق نائب فاعل لما متعلق به بینه. حالا فکر میکنم که مطالعه قبلا
بیان شد که مبتدا کلم بود و نفره این محصوده بود و این به مورد بود بیان شد، بایگنه یا اینجا بیان شد،
یعنی این کلمه صفت بگیره برای استحقاق، برای اسکی استحقاق ما قبلا بیان کردیم. خب یعنی احتمالی، ولی خب این عبارت رو وقتی با اون زمینه که بعضی گفتن ذم بیان نگاه میکنید انصافا دوباره در همون معنا صفت بودن برای ذم بود. بیان خود عرفیه منه، همون تو عرفیه من ذهنیت ندارم. خب اگر اونم باشه که دیگه خیلی قوی تر میکنه. نحو سلام الله یا مطرون علیها و لیس علیک یا مطر السلامو. خب اینم یه داستانی داره، محضر شما عرض میکنم خیلی ضرورتی نداره ترجمه رو دقت کنن. سلام خدا بر آن سلما ای مطر، و نیست بر تو ای مطر سلامی. چرا میخندن دوستان؟ شاهد در یا مطران است، شعر از عبدالله ابن محمد ابن عاصم انصاری است. ما رو نترسانید، ما درباره جناب سلما که محضر شما عرض میکنم اخت و زوجه این شخص بوده، خواهر زن ایشون بوده و حالا یک مسائلی پیش میاد این شعر رو میسرانه. شاهد در خیلی مشکلی نداره، یعنی این شعر از نسبت به بعضی از اشعار. شاهد در یا مطران است مبنی بر ذم که به خاطر ضرورت منون شده است، وربت صدرها الی و قالت یا عدیان لقد وقت کل عواقی. شاعر جناب عدی ابن ربیعت ابن حارث تقلبی است. حتی بعضی ها گفتن ابن جناب امرؤ القیس ابن ربیعه، اختلافه. ولی خب مثلا گفتن که این خود شعر که درش یا عدیان داره، این شاید قرینه باشه بر این که شعر از عدی ابن ربیعه باشد، خودش رو داره خطاب قرار میده. الیه به معنای لی، و قد که از وقایه به معنای حفظ، عواقی اصلش وواقی بوده، جمع واقیه، اسم فاعل از وقایه. ضربت صدرها، اون شخص به سینه خود زد، در حالی که تعجب کننده بود از نجات من از اسیری. گفت ای عدی، هر آینه تو را نگاه داشت، نگاه دارنده ها. شاهد در تنوین عدیان به نسب است که از باب ضرورت محقق شده. ول اول اولا ان کان علمن، اولی اولویت داره، یعنی ذم منظم اگر منادا چی باشه؟ علم باشه، یعنی مثلا نکره مقصوده نباشد. قاله فی الکافیه، جناب ابن مالک در کافیه این مطلب رو بیان کرده. مطلب هشتم، جمع بین الف و لام به حرف ندا، آیا جایزه یا نه؟ میگیم جایز نیست. چرا؟ به خاطر کراهت جمع بین دو عدات تعریف. البته بغدادی این میگن جایز است ولو در سعه و نصر، غیر اونها میگن جایز نیست مگر در ضرورت شعری. نکته دیگر، لغات در الله. در الله همزه را میدونید گاهی تعبیر به الف میکنن دیگه، ما الف در دو نوع داریم، الف حاوی و الف غیر حاوی، گاهی همزه تعبیر به الف میشه. اثبات الالفین یعنی چی بگیم؟ یا الله، این الله در منادا لغات و گونه های تلفظی داره. یا الله، حذف الالفین چی بگیم؟ بله یلا، حذف الف دوم فقط چی بگیم؟ یالله، یالله. این یالله هم که به قول دوستان میگن منشأ داره، یالله. نکته بعدی، الله دو گونه منادا قرار میگیره، قبلا هم گفتیم، همراه حرف ندا و بدون تغییر. دوم، حذف حرف ندا وجوبا و عوض آمدن میم مشدد، بگیم اللهم، که دیگه یا وجوباً باید حذف بشه. البته یاللهم هم داریم که در شعر دیده شده. عبارات رو دقت کنن دوستان، خصوصاً یه قطری توضیح داره، نمیدونم اگر نمونه برای جلسه آینده بهتره. ولا یجوز فی السعه، جایز نمی باشد در سعه، بله، و به اضطرارن خست جمع یا و ال، جمع یا و ال اختصاص به ضرورت داره، مانند فیل غلامان لذان فرا ایاکما انتقبانا شر را، ای دو پسری که این چنین صفت دارید گریخته اید، ایاکما بپرهیزید از این که تقبانا شر را، در حق ما بدی رو به جا بیارید. شاهد در یل غلامانه که الف لام دار چی واقع شده؟ منالا. ولا یجوز فی السعه، در نثر و سعه یعنی خارج از شعر جایز نیست، خلافا للبغدادین که میگن جایزه. چرا؟ کراهت الجمع بین عداتی تعریف. این محل و جواز رو بذارن تو پرانتز تا اون فی تعلیقهی بخوانیم ببینیم میرسیم توضیح بدیم. الا مع الله، مگر با لفظ جلاله الله. الله استثناءه، لفظ جلاله الله، من این استثناء رو دارم از خواهش فراموش کردم بگم، الله و محکی جمل، محکی جمل رو همیشون گفتن استثناء هست. مثلا خود الله که الف بلام داره منادا واقع میشه. اینو قبلا نابل نواز اشاره کرده بودن. محکی جمل مثلا میگید الرجل منطلق، اینا علم قرار میدید. میتونید بگید یر رجل منطلق، منادا قرار بدید، مشکلی نداره، ولی الف بلام داره درش. به یک بیانی اینا اصلا داخل در مستثمن نیستن که بخوام استثناء بکنیم دیگه. حالا این جزئیات رو دوستان دقت میکنن. فیجوز و فسعه ایزن لکثرت الاستعمال الا به همراه الله که جائز است در سعه، همچنین به خاطر اینکه کثرت استعمال داره دیگه، این الف بلام اشکالی نداره. ویجوز و هین ایزن قطع الفهی و حذفها، الف رو الف قطع بکنیم و حذفش بکنیم. قطع الف بکنیم یعنی چه؟ بله؟ یعنی بگیم یا الله، یعنی حمزه الله رو قطع بخوانیم. خود یا هم که الف داره بشه یا الله، ما تعبیر به چی کردیم؟ اثبات هر دو. و حذفها، حذف بکنیم الف الله را. خب حذف الف الله خودش دو حالت داره که ایشون نگفته، از خارج مسلمه. اثبات الف یا بکنیم بشه چی؟ یا الله. حذف الف یا بکنیم بشه یلا. لذا کلا سه تا لغت داره. الا مع محکی و الا مع محکی الجمل مانند یر رجلو منطلقون. ولی اکثر و اسم الله اوانودیه، اکثر در اسم الله زمانی که منادا بشه، ان یقال اللهم بالتعویذ، بگیم اللهم بالتعویذ، ان حرف ندا، عوض بیانیم از حرف ندا، میمن مشددتن فی آخره، میم مشدده رو در آخرش عوض بیاریم. ولذا که عوض است، ولذا یعنی لکونهی عوضن، لا یجمع بینهما، بین میم و یا جمع نمیشه، چون جمعش جمع بین عوض و معوضه. و شذ یاللهم العاطی فی قریزن، یاللهم ای که در شعر است، این شاذ قلیله، قریز ای شعرن، قریز معنی شعره. و هو قوله انی اذا ما حدثن علم ما، همانا من هر زمانی مشکلی نازل شود بر من، حدث یعنی مصیبت مشکل، علم یعنی نزله، اقول یاللهم یاللهم، چی میگم؟ میگم ای خدا، ای خدا، دست ندامنه خداوند تبارک و تعالی میشن. این محل و جواب صدیق فرصت میتنم انشاءالله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ما این باکسیش عوض نکردیم.